تفعله نحو سعدت بغرة وجهك الأيام، أو التشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله. دو مطلب عرض می کنم، هر دوش قیمتیه. مطلب اول این است که از عربی سؤال کردن که شما عربها چرا اسم پسرهاتون را اسمهای زشت میگذارید؟ پسرتون اسمش میگذارید کلب، کلاب. یکی از اجداد حضرت رسول صلی الله علیه و آله کلاب است، سگها. اسم پسرتون چرا اینجور اسم میذارید؟ یا فهد، فهد ابن فهد هلی معروفه، از علمای بزرگ است. فهد نصاب خوندی؟ چنون که فهد و نمر، چنون که دب و فهد و نمر. فهد ظاهرن به یک پلنگ یا یک حیوان دیگه، خوب یادم نیست، نصاب یادم رفته. بله؟ یوز پلنگ. یا اسم پسرتون اسد میذارین، این شیر. اون وقت غلام های زر خریدتون اسم های خیلی خوب میذارین، سعید، مسعود، سعادت. غلام های زر خریدتون اسم خوب میذارین، بچه هاتون اسم های حیوانات میذارین. چرا؟ گفت برای این که غلام صبح ناشتا میاره، بهش میگیم اسم چیه؟ میگه سعید. این فال نیک میزنیم. اسم چیه؟ فیروز. فیروز یعنی پیروز، فال نیک میزنیم. اما بچه ها را اسمهای درندگان میگذاریم. چرا؟ چون اینها باید از ما حمایت کنند. پسر باید از پدر حمایت کند، اگر پسر خلف باشد، اگر ناخلف باشد کاری بهش نداریم. لذا اینها را اسمهای درنده میگذاریم که اگر دشمنی به ما حمله کند، این پسر مثل سد بپرد به جون دشمن، دشمن را پارا پارش کند. مثل شیر درنده اسد بپرد به دشمن، دشمن را از بین ببرد. این جواب را این عرب داد. مطلب دیگر این است که فال بر دو قسم است، یکی فال نیک، یکی فال بد. در باره خسرو پرویز تاریخ نوشته اند که اون چند نفر که از طرف سردار لشکر اسلام سفیر معین شدند که بیان با خسرو پرویز شاهنشاه ایران صحبتایی بکنن، خب این چند نفر عرب سفارت داشتن از طرف سردار لشکر اسلام آمدن. خب عرب های او زمان مثل این افغانی های ما اگر دیده باشین، بیچاره یک دلمبر لباس های پاره پاره ای چرکینی، یک چادری هم به خود پیچیده و آمدن که با شاهنشاه ایران صحبتایی بکنن. از جمله خسرو پرویز از یکی از اینا پرسید که این چادری که دور خود پیچیدی این چیه؟ گفت برد، یعنی برد یمانی. تا گفت برد دست به دست زد، گفت ایران رو بردن. از لفظ برد عربی فال بد زد به معنای برد فارسی. برد یعنی بردن ایران را، و همونجور هم شد، فال بد زدن. و روایت دارد در هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله که حضرت از مکه که فرار کرد به سمت مدینه، توی راه داشتن می اومدن، دیدن یک عربی از اون طرف داره میرد و حضرت فرمود برید از این بپرسید اسم چیه. آمدن که اسم چیه؟ گفت ناصر. برگشتن به حضرت عرض کردن که این میگد اسم ناصر. حضرت فال نیک زد، فرمود نصر نابالله. گفت ما نصرت پیدا کردیم، از لفظ ناصر فال نیک زد. به یکی دیگر رسیدند و پرسیدن اسم چیه؟ گفت ناجی. حضرت فال نیک زد، فرمود نجاو نابالله، و نجاتم پیدا کردن. پس فال یا فال بد است یا فال نیک. خود لفظ فال عربیه، فارسی چیه؟ فال نیک، فال بد. فال چی میگن در فارسی؟ بگو من فارسی بلد نیستم. نمیشه نداشته باشه. مگر بشر، مگر فارسی زبان آدمیزاد نیستن؟ فال که عربیه، فارسی چیه؟ نه خیلی. بله؟ چی؟
شگون.
شگون؟ او شگون یعنی چه؟ میگن فلان چیز بد شگونم. درست میگه آقا؟ درست میگه. نه آقا، نه، در هر دو استعمال میشه. میگه این خوره بد شگونه. ها الان هر فارسیش گم شده بگو. خب بسم الله. حالا هرچی هست، افغانی ما یک اسمایی دارن، اون لغت های فصیحه رو نمیخوام شما یاد بگیرین، اونا لغت های اسراره. خب این نوشتن که حضرت به نصرنا و به ناصر و ناجی فال نیک زد. در قصه حضرت مسلم سلام الله علیه نوشتن که وقتی حضرت روانه اش کرد طرف کوفه، در بین راه راهنما اشرار گم کرد و از تشنگی مرد. و حضرت از اهل حجاز بود، حضرت مسلم راه تا کوفه را بلد نبود، راهنمایی گرفته بود، راهنما راه را گم کرد. و اتفاقا یک آهویی رد شد که تیری بهش خورده بود و تیر هنوز در بدن آهو بود و داشت میرفت. حضرت اونجا نشست، نامه این نوشت برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که یبن رسول الله، مرا از این سفر معذور بدار، چون من این دو قصه پیش آمد کرد و من فال بد دادم. بعد حضرت در جوابش نوشت که توکل به خدا بکن و برو و فلان. و روایتی دارد که هر کس به فال بد عقیده پیدا کند دین نداره. و این قصه را چطور با هم جمع کنیم؟ یعنی حضرت مسلم سلام الله علیه مسئله بلد نبود، فال بد زد، با اون روایت که میگد هر کس فال بد بزند، ما آمنه بالاسلام یا بالرسول، علی حال چه کار کنیم اینها را؟ اینها باید در جایش مورد بحث بشود. ببینیم حضرت مسلم این فال بد را زده است یا مبرخین یک چیزی خودشون درست کرده اند. بر فرضی که این فال بد را زده است و خدمت حضرت نامه نوشته، جواب این اشکال چکارش کنیم؟ اینها مطالبی بود باید ما متنبه باشیم، و چیز فهمی آسان نیست، که هر کس یک چیزی فهمید آسان باشه. حالا که اینها را فهمیدیم، حالا عبارت میخوانم. عبد تفعله، یعنی گاهی خبر را مقدم می کنین، یعنی مسند. چند تاست مسند؟ مسند دو تاست، یکی خبر یکی فعل. گاهی مسند را مقدم می کنین برای فال نیک زدن، نه فال بد زدن. اینجا تفعول مراد فال نیک است. اول تفعول نهر سعدت به غرت وجه که الایامو فائل مسندون اله، سعدت فعل مسند. حالا مسند را مقدم کردیم برای فال نیک زدن، تموم شد. اول تشویق یا این که مسند را مقدم میکنیم که مخاطب را به شوق بیاندازین در خبر. و اینو همیشه گفتم، لابد شنیدین، این بچه ها توی کوچه یک چیزی پیدا میکنه، میذاره تو جیبش، میگه جستم جستم جستم. بچه های دیگه اطرافش میگیرن که این چی جستی؟ میگه نمیگم. میگه جون ننت. میگه نمیگم. جون بابا جونت. نمیگم. جون داداشت. هی التماس التماس، آخر کار در میارد استکان شکسته. اگه اول استکان نشون میداد دورش نمیگرفتن، چون به ابهام باقی گذاشت. لذا اونها تشویق شدن که هی قسمش بدن تا این که نشون بده. و گاهی هم بعضی مسائل مشکله را مثلا به بعضی رفقا گفتم که وقتی من میگم یک اشاره این میکنم، توضیح نمیدم تا طلبه خودش زحمت بکشد برد این مسئله را حل کنن. پس گاهی مسند را مقدم میکنیم برای تشویق مخاطب در فهمیدن مبتدا مسندن الیه، که اول اگر مسندن الیه را بگوییم مثل استکان شکسته، مخاطب اعتنایی به مسندن الیه نمی کند. شعرا حکما اشعار درست کرده اند، بیاناتی دارند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، سل المسان رکبن تلوح فی الفلواتی. من و شما که آب پیشمون موجود است، لوله موجوده، به اصطلاح وسائل موجوده، ابدا قدر آب را نمیدانیم. اما اون بیچاره ای که در بیابان دارد از تشنگی هلاک میشد، این طرف میدود اون طرف میدود، اگر آبی پیدا کند خیلی لذت میبرد ازش. قصه ابوذر کیه که در فلان غزوه بود و آبی دید و برداشت بخواست بخورد، گفت نه باید اینا برای حضرت هدیه ببرم، اینها غلط آب چون کمیاب است قیمت داره. پس مسند را مقدم میکنیم برای اینکه تشویق شود مخاطب در شنیدن مبتدا یا مسند الیه، مهیا شود و منتظر شود مسند الیه را. چیزی که به آسونی دست میاد قیمتی نداره. غرض عبد تشویق الی ذکر المسند الیه، که مخاطب تشویق شود به سوی ذکر مسندن الیه، یعنی چار گوش گوش بده که مسندن الیه چیه. که قوله ای قول محمد ابن وهب فی المعتصم بالله لعنت الله علیه، متن میخوانم. ثلاثه تشرق الدنیا یا تشرق الدنیا به بهجتها شمس الضحا. ثلاثه مسند است و مقدم، شمس و زها مسندان الیه هست و مؤخر. اول مسند را که سلاستون باشد گفت تا سامعین مجلس به شوق بیفتن که اون ستایی که دنیا را نورانی میکنه چیه. چون به شوق افتادن بعد مبتدا را که مؤخر گفت شمس و زها و ابو اسحاق و القمر، تشویق کرد مردم را به گوش دادن. حالا شرحش، سلاستون هازا هو المسند المقدم، یعنی مسندی که مقدم است و برای تشویق است همین سلاستون است. والمسندون الیه مؤخر بفرما شمس الضحا و ما عطف علیه، که ما عطف علیه ابو اسحاق است و قمر. تشرق من اشرق به معنا سار مزیعن، اشرق الدنیا یعنی سار نورانی، یعنی نورانی شد. و فاعله هو دنیا تشرقو، این باب افعال، از دنیا فاعل، این درست نیست. تشرقو باید باشد، تشرقو دنیا به باب افعال نبرد. کتاب شما تشرقو نوشته به زمتا باب افعال، نه تشرقو باید باشد. این میگد من اشرقه با فاعل بودن دنیا درست نمیشد، مگر این که اگر شرح سمد همیشه شرح تصریف شرح نظام یادت باشد که گاهی فعل متعدی به باب افعال میرد، از قضا اسکنجبین صفرا فزود، فعل متعدی به باب افعال طرف لازم میشود. بنابر اون فرمایش شارح درست میشد که از اشرقه یعنی از باب افعال، لکن لازم است، مفهول نمیخواد. تشرق دنیا، تشرق بنی تشرق، یعنی دنیا نورانی میشود. خیلی خوب. و الضمیر العائد الى الموصوف اعنی ثلاثتن یا ثلاثتون هو المجرور فی قوله به بهجتها. خب جمله بعد از نکره چه میشد؟ صفت. تشرق یا تشرق الدنیا جمله است، صفت است برای ثلاثتون، و مکرر گفته شده است که جمله صفت حال خبر شیء واحد است. خبر اگر جمله شد رابط میخواد به مبتدا یا نمیخواد؟ میخواد. حال واقع شد رابط میخواد، صفت واقع شد رابط میخواد. میگیم این تشرق الدنیا یا تشرق الدنیا صفت ثلاثتون، رابط کجاست؟ میگه رابط در بهجتها، تشرق الدنیا به بهجتها. و الضمیر العائد یعنی رابط، و الضمیر العائد الى الموصوف اعنی ثلاثتون هو المجرور فی قوله به بهجتها، ای به حسنها تسیر الدنیا منورتن، یعنی به حسن این سه نفر دنیا نورانی می شود. ای تسیر الدنیا منورتن به بهجت هذه الثلاثه. بهجت خوشگل بودن، خوشگل بودن. به بهجت هذه الثلاثه و بهاء این ثلاثه، بهاء نور و ضیا روشنی، نصاب خوندی تمام شد. تا اینجا ما فاعل تشرقو یا تشرقو که قرار دادیم دنیا، وقد توهم بعضهم ان تشرقو مسند الى ضمیر ثلاثه. بعضی گفتن فاعل تشرقو ضمیریست برمیگرده به ثلاثه، پس دنیا چه کاره میشد؟ مفعول فی. لقد توهم بعضهم ان تشرق مسند الى ضمیر ثلاثه، یعنی در تحت تشرق ضمیر مؤنث مستتر و تشرق مفرد مؤنث غائب، ضمیر عود میکند به ثلاثه. و دنیا ظرف بالا پایین نیست، یعنی مفعول فی هست دنیا، ای فی دنیا. این یک احتمال که دادن، او مفعول به على تزمین تشرق و معنا فعل متعدن. بعد هم گفتن نه، این عرض می شود دنیا مفعول به هست. میگیم آقا جان آخه این تشرق و باب افعال از قضا اسکنجب این سفرا فزود، این فعل لازم است، چطور می شود این دنیا مفعول به بشود؟ میگوید از باب تزمین. باب تزمین هم که خیلی خونده این که فعلی را داخل فعل دیگر می کنیم. خود تشرقو لازم در داخلش فعلیست که اون متعدیه و دنیا مفعول به اون فعلیست که در داخل است. او مفعول به علا تزمین تشرقو معنا فعل متعدن. میگد و هوا سهون، هر دو ترکیب اشتباه است. خیلی شمس و زها، یعنی خورشید زها، زها تقریبا همین وقتها که نور خورشید خیلی متساعد است، و این یک نکته است، اینم باید گفته بشود. فیروزه را اگر میخوای رنگ واقعیش بشناسی که رنگ خوبی دارد و خوب است یا رنگش خرابه، میگن این وقتها نگاش نکن، عصر نگاه کن، چون نور خورشید عصر ضعیف میشد، ضعیف بشد فیروزه رنگ اصلی خود میده. اما الان فیروزه را چیز کن نگاه کنی، رنگ اصلیش نیست، به سبب شعاع خورشید جلوه می کند خوب، لیکن اصل نگاه کنی خرابه. و مطلب خارجی بود برای اهلش. شمس و زها یعنی خورشید این وقتها، زها قریب ساعت 2-3 از آفتاب بالا آمدن. و ابو اسحاق یک روایتی داره، بذار اینم بگیم. سنی ها آقا صلات زها را از صلات یومیه مهمتر می دانند، پیششون مستحبه، لکن این خیلی اهمیت میدن. ممکنه صلات یومیه نخونه، این صلات میخونه. چرا؟ چون این صلات را جناب معاویه همین که شنید که علی را ضربت زدند و شهید شده است، پاشد به شکرانه این خبر که علی را کشته اند، دو رکعت نماز خوند. آقایان سنی خیلی اهمیت میدن به این نماز، معلوم است دیگه چرا اهمیت میدن. خب صلات الضحا. و ابو اسحاق کنیه معتصم بالله هست و القمر که معلوم است. تمام شد. تا اینجا تقدیم برای چه شد؟ برای تشویق. و من ما یقتضی مطلب جدیدی است و من ما یقتضی تقدیم المسنده چیه؟ من ما تضمنه للاستفهام. و اینا خوندیم در نه خوندیم که خبر اگر متضمن استفهام واجب است مقدم شود. نه و کیف زیدون این یکی او کونه اهم عند المتکلم، یا خبر اهمیت داشته باشد در نزد متکلم. نحو علیه من الرحمن ما یستحقه. اصطلاح طلبا هست، یک کسی که اسم میبرن میگن علیه ما علیه. مثلا سعدی، حافظ، نمیدونین شیعه بوده یا سنی بوده. چون نمیدانین اسم سعدی را که بردین میگیم علیه ما علیه، یعنی بر او باد اون چه که بر او هست. اگر از این صنفه بر او باد رحمت خدا، از اون صنفه بر او باد اونی که میدونی. چون نمیدانیم این چه کاره یه، لذا میگیم علیه ما علیه. اینم علیه من الرحمن ما یستحقه این همونه، میگیم بر این باد از طرف خدا اون چه که سزاوار است، این همون علیه ما علیه. حالا اینجا علیه را مقدم کرده این چون شخصیست مرزج اسلام، شخصیست نمیدونم نگهدار اسلام، چون مهمه اون درو میاندازیم، میگیم علیه ما یستحقه من الرحمن. او کونه اهم عند المتکلم، که متکلم به او اهمیت میدهد. نهو علیه من الرحمن ما یستحقه. تمام شد. و اهملها المصنف، مصنف این قسم را نگفته است. از اسباب تقدیم مسند یکی اهمیت، اینا نگفته مصنف. و اهملها المصنف، اهمل هما دارید اهمل هم هما باید باشد. یکی اون اولی که چه بود؟ متضمن استفهام. یکی این که مهم باشد. و اهمل هما، از ما اهمل ها نوشتن، هما درست کن. و اهمل هما المصنف، اما الاول که متضمن من استفهام باشد فل شهرت امره. چون یه صرف میرخان هم میدانن که خبر اگر متضمن استفهام شد واجب و تقدیم است. ولأن الکلام فی الخبر، زیر اسمی جمله خبریه، فی الخبر جمله خبریه. ولأن الکلام فی الخبر، یعنی ما داریم جمله خبریه را میخونیم، باب الانشاء بعد میاد، یا جلو خوندیم انشاء را بعد میاد. خب ولأن الکلام فی الخبر گفتم زیر اسمی جمله خبریه. دون الانشاء، در جمله انشائیه ما بحث نداریم. اگر خبر متضمن استفهام باشد انشاء میشد، ما در انشاء بحث نداریم، لذا ذکر نکرد. و اما ثانی، اما این که کون الخبر مهم باشد، مهم بودن خبر، میگد این یک چیزی نیست جداگانه خلق شده باشد. اگر کسی یادش باشد در حاشیه ملا عبدالله، الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، یعنی ای که میگن طبیعی موجوده، خود طبیعی چیزی نیست، یعنی افرادش موجوده. صفت به حال متعلق موصوفه. زیدون مجتهدون ابوهو، خود این زید مجتهده یا باباش مجتهده؟ خود زید هیچ الدن نیست. زیدون مجتهدون ابوهو، اینم که میگیم الکلی موجودون، یعنی الکلی موجودن افرادو، یعنی افرادش در خارج موجوده. پس خود این اهمیت کلیه، اهمیت یک شیء جداگانه این نیست که بگو این تقدیم این خبر برای این است که اهم است. اهمیت یک شیء جداگانه این نیست. افرادش در خارج ذکر کردیم، تفعول، تشویق حاصر اما اهمیت خودش کلیست، کلی در خارج وجود نداره تا براش بحث کنیم. و اما ثانی فلان الاهمیت لیست اعتبارا مقابلا للاعتبارات المذکوره. اهمیت یک چیز جداگانه نیست که بگین یکی از اسباب تشویق است مثلا یکی اهمیت. خود تشویق یکی از افراد اهمیت است، خود اهمیت کلی وجود نداره اصلا. لیست اعتبارا مقابلا للاعتبارات المذکوره بل هیه المعنى المقتضی للتقدیم. حقش بود یک کلی میذاشت و هیه المعنى الکلی المقتضی للتقدیم. اهمیت یک معنای کلی است که اقتضای تقدیم میکند، افرادش را ذکر میکنیم چون خود کلی قابل وجود نیست. المعنى المقتضی للتقدیم و جمیع المذکورات تفاصیل له، زیر تفاصیل نیست افراد. و این مثال ها که زده ایم همش افراد این کلی هستن. و جمیع المذکورات تفاصیل له له اون کلی اون معنای مقتضی لهوله بزن به معنای مقتضی الا ما مرفی تقدیم المسند الیه که اونجا از شیخ نقل کرد که مردم میگن فلان چیز مقدم است لیل اهمیه. شیخ فرمود که اهمیت رو باید توضیح بدی که سبب چیه، فردش بگو، خود اهمیت کلیست، برای چه اهم شده اونه بیان کن. بگو برای تشویق، برای نمیدنم حاصر، برای تفعل، اونها رو بیان کن. سربسته بگی مهم است، خب مهم مهم یعنی چه؟ اسباب مهمیت رو بیان کن که چرا مهم شد. الا ما مر فی تقدیم المسند الیه، اینم تموم شد. و مما جعله السکاکی مقتضیا لتقدیم المسند کون المراد من الجمله افاده التجدد نحو عرف زیدون. هدایه لابد یادته، میگه سلام علیک در اصل سلام من به نسب بود، نسب دلالت میکرد بر این که جمله فعلیه، چون سلامن اگر به نسب خوندین میکرد مفعول مطلق، مفعول مطلق که شد فعل در تقدیره، سلمت و سلامن. پس این نسب دلالت میکرد بر این که جمله فعلیه و جمله فعلیه دلالت بر تجدد و حدوث میکند. نسب را بدل به رفع کردین تا جمله اسمیه شود و جمله اسمیه دلالت بر دوام و ثبوت می کند. اون وقت آیه شریفه دارد اذا حییتم به تحییت فاحسنوا فحیوا به احسن منها او ردوها. می گوید کسی به شما سلامی کرد، یا خود سلامش را جواب بده یا بهتر جواب بده. بعد رساله ها نوشتن که اگر به جمله فعلیه سلام کرد، سلام من علیکم، به جمله فعلیه، شما یا خود این را جوابش بده سلام من علیکم، این ردوها، یا برگردن به جمله اسمیه جواب بده، بگو سلامون علیکم. لذا در آیت به سه ملائکه سلام الله علیهم و حضرت ابراهیم سلام الله علیه یا حضرت لوط، خب ملائکه آمدن قالو سلامن، بعد حضرت جواب داد قال سلامون، یعنی اونها به جمله فعلیت سلام کردن. حضرت فحیو به احسن منها عمل کرد، به جمله اسمیه جواب داد. پس جمله اسمیه دلالت میکند بر دوام، فعلیت دلالت بر تجدد میکند، یعنی گاهی پیدا میشد گاهی نمیشد. حالا جناب سکاکی فرموده از جمله جاهایی که ما مسند را مقدم میکنیم عرض میشود چیه؟ این که مراد از جمله افاده تجدد باشد. میگوید این حرف سکاکی را ما نمیفهمیم میخواد چه بگویه. و من ما جعله سکاکی مقتضیا لتقدیم المسند کون المراد من الجمله افادت و تجدد نحو عرف زیدون، که جمله فعلیه دلالت بر تجدد و حدوث می کند. که اگر عرفه که مسند مؤخر کنیم بگیم زیدون عرفه، جمله چه جمله میشد؟ اسمیه میشد و تجدد نداره و ما میخواهیم دلالت کند بر تجدد، لذا عرفه که مسنده مقدم کردیم برای افاده تجدد. نحو عرفه زیدون و ترکه المصنف، آخه مصنف گفت من این کتاب رو از روی مفاتیح العلوم نوشتم، میگیم چرا خیانت کردی؟ این تکه رو چرا انداختی؟ همیشه گفتیم کسی که نقل کلام کسی میکند باید به قد ذره ای تغییر نده، نه زیاد کند نه کم کند. شما چرا این تکه رو انداختی؟ حالا جناب شارع میخواد بگد جهتی که انداخته چرا انداخته ای را؟ و ترک اهل مصنف، ترک کرده این مطلب را جناب مصنف. چرا؟ لأنه کلام یفتر رو عن خبت و اشکال. بدت این که این فرمایش مصنف کلامیست که یفتر، این یک کلمه را بشنو بد نیست. یکی از بزرگان نوشته است که قرآن اصلا تمامش مجازه، هر چه داری قال موسا نور قال مجازه، موسیش هم مجازه، یا بنی اسرائیل یا اش مجازه، بنیش هم مجازه الی آخر. این یک معناش خیلی مهم که اصلا در کلام عرب بلکه در جمیع لغات دنیا لفظی که معنای حقیقیش مستعمل فی باشه نداریم. خب حالا اینه که اجمالا فهمیدیم، حالا قبول کنیم یا قبول نکنیم حرف دیگریست. پس الفاظی که در معنای حبیب خبت هم در معنای مجازی استعمال شده، در فارسی میگن فلانی خبت دماغ پیدا کرده، این مجازه. خبت معناش این نیست، معنای حبیب چیز دیگره، به شرطی حالا نگاه نکنی. میگن جناب مصنف این فرمایش سکاکی را که عرفه زیدون برای تجدد است مسند مقدم شده، این فرمایش سکاکی این خبر میدهد از خبت دماغ، یعنی سکاکی دماغش معیوب شده. چرا؟ چون مطلبی نوشته است در ضمن این بحث، ظاهرا کتاب تهذیب است، کتاب تهذیب. شیخ اونجا شیخ طوسی رضوان الله علیه میگه غرض من از نوشتن این کتاب این بود که در زمان من و اون زمان ها سیده چند پست به امام میرسن، هزار سال قبل زمان اوائل غیبت کبرا، ده پست نه، دو پست، سه پست بیشتر نیست. حاصل میگه یکی از سادات بزرگ مرتد شد، چون روایات را دید که با هم دور نمیان. یک روایت میگه که قال مثلا معصوم سمن العذرت سهتون، او روایت میگه لا بأس ببیع العذرت. ای آقا سید بود ای، پس معلومه اینها اصلا تناقض همیشه حرف میزنن. و این قسم اخبار در اخبار شیعه الا ماشاءالله خیلی که در ظاهر با هم تناقضن. میگه من این کتاب را نوشتم تا این که ثابت کنم که در کلام اینها تناقضی نیست، در تناقض هست وحدت شرط دان، و این سید بیچاره بی سواد بوده این مطلب را نفهمیده و تناقض فهمیده، لذا مرتد شده هست. میگه من این کتاب برای این نوشتم. حالا اینجا جناب مصنف خطیب قزوینی عبارت سکاکی را الان نقل می کند در توضیح این مطلب که مسند را مقدم می کنیم تا دلالت کند بر تجدد. مطالبی گفته که از مطالبش تناقض فهمیده می شد، لذا اینو ول کرده. جناب ملا سعد میاد میگه تو نمیفهمی، تناقض نیست، سکاکی مثل تو بی سواد نیست، سکاکی حرف حساب میگوید لکن عیب در نفهمیه، که شما نفهمی خیال میکنی تناقض میگوید. اول تو گوش بده. و ترکه المصنف. چرا ترکه؟ لأنه یعنی این فرمایش سکاکی کلام یفتر رو ان خبتن، کلامی است که خبر میدهد از خبت و از مثلا خبت دماغ. بله و اشکالین، و خبر میدهد کلام سکاکی از اشکال. یعنی چه؟ یعنی در کلام سکاکی اشکال است. و یشتملو علی نوع اختلالین، و کلام سکاکی مشتمل است بر یک اختلال، بر یک خرابی. حالا معنای حقیقی اختلال چیه؟ تو حاشیه نوشته است، لیکن نگاه نکن حاشیه را، حالا گوش بده به من. و یشتمل علی نوع اختلالین و ذالک. حالا این چهار عیب که خبر میدهد از خبط و خبر میدهد از اشکال و خبر میدهد از اختلال، میگن توضیح بده کجاش خبط است، کجاش اشکاله، کجاش اختلاله. و ذالک حالا میگن، من میگم عیبه ها رو میگم. و ذالک انه قال، سکاکی در توضیح این مطلب که مسند اگر مقدم شد افاده تجدد می کند، در توضیح این مطلب فرمایشی دارد. انه قال او ان یکون المراد من الجمله افاده تجدد. این عبارت سکاکی است، گفته یکی از اون جاهایی که خبر مقدم می شود، یعنی مسند مقدم می شود، این است که مراد از جمله افاده تجدد باشد دون ثبوت، بالا پایین نیست، یعنی دوام. که اگر غرض دوام نیست، غرض تجدد است، باید مسند مقدم شود. لذا عرفه که مسند مقدم کردیم. فیض علی المسند فعلا، اگر غرض تجدد است و ثبوت و دوام نیست، مسند را فعل قرار میدیم. و یقدم البته، یعنی حتما باید اینجا خبر مقدم شود. بر که مقدم شد؟ علا ما یسند اله، بر مسندون اله. مسندون اله دوتاست، الان میرسیم بهش، دو سطر دیگه. یکی مسندون اله فی درجت الاولا، یکی مسندون اله فی درجت ثانیه. فرموده مسند مقدم میشد بر مسندون اله فی درجت الاولا. حالا مسند اله فی درجه اولا خود سکاکی توضیح میده بعد. الا ما اسند اله فی درجه اولا و قولی فی درجه اولا احترازون، یک کلمه از کنم عیب نداره. اگر کسی بگد من در نجفی که در عراق است درس خونده ام، این کلام صحیحه یا غلطه؟ چون دو نجف نداریم ما. سکاکی میگد که مسند را مقدم میکنیم بر مسندون اله فی درجت اولا. از این دانسته میشد که دو درجه داریم، درجه اولا درجه ثانیه. لذا سکاکی میگد بله، ما مسندون اله دو درجه داریم، یکی مسندون اله درجه اولا، یکی مسندون اله درجه ثانیه. میگد قید درجه اولا زدم تا اون مسندون اله درجه ثانیه خارج شود. و قولی فی درجه الاولا احتراز عن نحو انا عرفتو، انت عرفته و زیدون عرفه، اینا خارج شوند به قید درجه اولا. چرا؟ لا، فان الفعل فیه یسند الى ما بعده من الضمیر ابتداءا. بدت این که عرفته اسنادش به تای عرفته، عرفته در دویمی اسنادش به تای عرفته، عرفه سومی اسنادش به ضمیر مستتر، ابتداعا زیرش نیست به درجه الاولا. یعنی اسناد فعل به فاعل خودش به درجه الاولا هست. این قید به درجه الاولا را احتلاس کرده از اینها، گفته اینها را خواستم خارج کنم. احتلاس ان نهو انا عرفتو و انت عرفته و زیدون عرفه، فان الفعل يسند الى ما بعده من الضمير ابتداء انفد الدلالة الاولى، ثم بواسطة عود ذلك الضمير الى ما قبله که انا و انت و زید باشد، الى ما قبله يسند اليه في الدلالة الاولى ثانية. والاشكال فيه من وجهين. از خالد از کنم، سابقا خیلی این مثال می گفتم، یک کسی میاد سینه سفر می کند می گوید آقا تو مرا نمی شناسی، من اول فاضل حوزه هم. می گویم دلیل چیه؟ می گوید دلیل این که سرکمیر ابدا بلد نیستم، هدایه هم بلد نیستم. این مثبت مدعای یا رد مدعای؟ رد مدعای. خودش اقرار میکنه که من سرکمیر بلد نیستم. میگه اینجا میگه قید تدرزت الاولا را آوردن تا عرفتو را خارج کنن، عرفتر خارج کنن، عرفه که ضمیر در تش خارج کنن. میگیم چرا اینا خارجه؟ میگه چون اسناد به تدرزت الاولایه. اگه اسناد تدرزت الاولایه چطور خارجش میکنی؟ تو میگه اسناد باید تدرزت الاولا باشه، اینها میگه فدرزت الاولایه، به قید فدرزت الاولا اینا خارج میشن یا داخل میشن؟ آخه این دلیل عکس نتیجه میده. این اشکال اول است. اشکال دویم هم حالا میرسیم. ول اشکال فیه من وجهین. اشکال در این فرمایش که میگه قولی فدرزت الاولا احتراز از این سه مثال است، میگه از دو جهت این اشکال داره. احدهما ان هذا الكلام صريح في ان خبر المبتدا كعرفتها باشد اذا كان فعلا مسندا الى ضمير المبتدا فاسناد الفعل الى الضمير في الدرجه الاولى. خودت اقرار کردی که اسناد به ضمیر ما بعد في الدرجه الاولى، چطور اینا خارج میشوند؟ اینا داخل در درجه اولی هستند. الى الضمير في الدرجة الأولى وإلى المبتدا في الدرجة الثانية. بعد اسناد بالمبتدا درجة دوم مشات، يعني أول فعل اسنادش بفاعلش ميدهين، بعد مجموع جملة اسناد بالمبتدا ميدين في الدرجة الثانية مشات، وإلى المبتدا في الدرجة الثانية. وكلامه في تقرير تقبل الحكم يدل على عكس ذلك. در مسئله تقضی حکم اونجا عکس گفته، گفته اسناد فعل اول به مبتدا داده میشد، بعد از آنی که اسناد به مبتدا داده شد به فاعل ما بعد داده میشه. بنابراین اسناد الی ضمیر ما بعد به درجه ثانیه و اسناد الی المبتدا به درجه الاولا. تناقض از این بهتر؟ اینجا گفتی اسناد به ما بعد که ضمیره به درجه الاولا و الى المبتدا في الدرجه الثانيه، در تقوی حکم عکس کردیم دیگه، از این بالاتر تناقض در دنیا پیدا نمیشه. خب و کلامه فی تقریر تقوی الحکم يدل على عکس ذلك. چرا؟ حيث قال، کجا گفته؟ در مکانی که قال ان المبتدا لكونه مبتدا يستدعي ان يسند اليه شيء. گفته مبتدا مثل سیار جلو هم عرض کردن منتظر است، یا مثل اون گربه منتظره که موش تا در اومد بگیرد. مبتدا منتظر است، بعدش هر کس که آمد فورا مثل آهنربا به خود جذب میکند. خب این که مبتدا را به خود جذب کرد، این اسناد به درجه الاولا میشد الی المبتدا. بعد از اون ببینیم این خبر فاعلی داره یا نداره. اگه فاعلی دارد اسنادش به اون فاعل داده میشد و عود میکنه ضمیر به مبتدا. حيث قال ان المبتدا لكونه مبتدا يستدعي ان يسند اليه شيء فاذا جاء بعده ما يصلح ان يسند اليه صرفه المبتدا لنفسه، فورا جذبش میکنه مثل آهنربا. فينعقد بينهما، يعني بين مبتدا و اونی که ما يصلح، فین اگد بینهما حکم سواء کان خالیا عن ضمیر المبتدا او متضمنا له، بذار اینا بگیم علالله. ما آقا 5 نفر بودیم از مکتبهای قدیم که پیش ملا درس میخوندن، ما اونجا درس خوندیم. خب یک حد فارسی و اینا رو یاد گرفتیم، ما را فرستادن مدرسه عباس خوری خان. 5 نفر بودیم. بعد یکی از ماها از طلبگی دست برداشت، رفت دلال بازار شد. و خراسان هم معلوم است دهات خیلی دارد و اجناس هم خیلی میارن، دهاتی هم میفروشن، از جمله قالی. این قالی ها را به اون زمان به ایاغ میفروختن، دست رو قالی میذارن، بعد این انگشت ابهام را کج میکنن، یک وجب و یک انگشت میگوستن یک ایاغ. این دهاتی بیچاره خب میگوست که این قالی مثلا ایاغی 10 تومن. این که ایاغ میکرد دست را اینجور میداشت، این خم میکرد هل میداد دست را، تقریبا 10 سن 5 سن میدوزید. بهش رسیده نورد گفتیم آقا دون، تو آمدی طلبه، سیدم بود، آمدی طلبه شدی و از طلبگی دست را دستی شدی کاسب، الکاسب حبیب الله یا الکاسب دزد الله، چرا مال مردم میدوزید؟ اون زمان اسکناس خیلی کم بود، همش نقره بود. اینها دست کرد جیبش تکون داد، صدا کرد، گفت این صدا در جیب باشد حرام و حلال یعنی چی؟ گفت این خب اقوات است. حالا بعد اینجورن پول داشته باشد، حالا حرام یا حلال یعنی چی؟ این حرفا چیه؟ حالا میگد مبتدا همین که مایست لحر دید فورا ایره میگیره، میگد در فکر اینیست که این زمیر داره نداره، فقط میگد من خبر میخوام. وقتی اینه گرفت، بعد از اون در فکر میفته که آیا اینی که من گرفتم برای خود خبر زمیر داره یا نداره. اگر چون زمیر نیست نیست، اگر زمیر داره دوباره این زمیر همین خبر را اسنادش را به مبتدا میده، در جای ثانیه میشد داره هر اون حلال یعنی چه. فین اگر بینهما حکمون سواء کان خالیا عن ضمیر المبتدا او متضمنا له، دیگه در این فکر نیست که این ضمیر داره ندارد، میگه من خبر میخوام، اینا جذبش میکنه. ثم اذا کان متضمنا للضمیر، بعد نظر میکنیم که این ضمیر توش هست یا نیست. ثم اذا کان همون خبر متضمنا للضمیر صرفه ذلک الضمیر الى المبتدا ثانیا فیکتس الحکم قوتن، لذا می پوشاند حکم را قوت. و هذا ظاهر فی ان اسناد الفعل الى المبتدا و انعقاد الحکم بینهما متقدم علی الاسناد الى الضمیر. کلام اولش چه میگفت؟ میگفت اسناد اول به ضمیر یا اول به مبتدا. اینجا چه میگفت؟ به مبتدا. و هل هذا الا تناقض؟ یک تناقض آشکارایه، لذا مصنف چون دیده کلام ستاکی تناقضه ولش کرده. اصلا متقدمون علی الاسناد الی الضمیر و هل هذا الا تناقضون، این اشکال اول. وجه اولی که کلام ستاکی اشکال دارد که نتیجه این که تناقض دارد. و ثانی هما ان اسناد الفعل فی هذه الامثله، اعنی انا عرفتو انت عرفت زیدون عرفه، اذا کان الى ضمیر المبتدا، الى ضمیر المبتدا فی الدرجه الاولى علی ما ذکره، که گفت اول ضمیر فعل اسناد به ضمیر ما بعد داده میشد، این فی الدرجه الاولى شد یا خارج شد اسناد الى ضمیر، گفت اول به ضمیر ما بعد داده میشد. بعد بود که من گفتم اسناد فدرت الاولا تا اینها خارج شدن، این تناقض در میاد یا در نمیاد؟ بخواه میگه احتراز کردم از این سه مثال، یعنی اینا برون، یعنی چه؟ یعنی اینا فدرت الاولا نیست، تو اقرار میکنی که فدرت الاولایه، چطور احتراز از اینها شد؟ بلکه اینا داخل در مطلب میشن. و ثانی هما یعنی اشکال دویم، وجه دویم، ان اسناد الفعل در این سه مثال، اعنی انا عرفتو انت عرفت زیدون عرفه، اذا کان الى ضمیر المبتدا في الدرجة الأولى على ما ذكره هنا كيف يصح الاحتراز عنها بقوله في الدرجة الأولى؟ والحال أن الفعل في كل منهما دارد يا منها بايت بسن ستة مثالا ندر ایک نسخه منها باشه شما منهاست اون درسته از این چاپا که نیست بله منهاست خب والحال ان الفعل فی کل منها مقدم على ما اسند الیه فی الدرجه الاولى و هل هذا الا تهافت باز تهافت شبیه تناقضه یعنی دارید چرت میگویی کتاب یارقولی نخوندی آقا برو پیدا کن بخون که با بهای بحثش افتاده توی باری های قدیم اون زمین ما دیدیم اون باری ها را شما ندید حالا هم هست زباله و کثافات رو گاری با عصب میبندن و تک و تک میکند و میرد قدیم غالب مسافرین بلکه اعیان با اونا میرفتن سفر بعد اونجا توی کتاب یارقولی می نیست که با یک بهایی بحثش در گرفت بعد او بهایی یک چیزهایی گفت بود آقا جون مغز تکون خورده از تق و تق باری اینو نگن تهافت یعنی انسان چط و پت و پلا بگوید و هل هازا الا تهافت خب تا اینجا ما ثابت کردیم که در کلام سکاکی تناقض هست تهافت هست پس اختلال دارد پس اشکال دارد جناب ملا صدر میگه اینها ای که این اشکالات رو به سکاکی میکنن از نفهمی اشکال میکنن کلام سکاکی ممکن است صحیح باشد و یمکن ان یجاب عن الاول اشکال اول یادت است اشکال اول چه بود؟ تناقض و یمکن ان یجاب عن الاول به ان فی نحو زید عرفه ثلاثه اسانید در تناقض هشت وحدت میخواهیم ثلاثه اسانید مترتبتون فی تقدیم و تأخیر که اینها ترتبیه سه تا اسناد داریم به ترتیب حالا اول کدام است دوم کدام است سوم کدام است مترتبتون فی تقدیم و فی تقدم و تأخیر اولها اسناد و عرفه الى زید به طریق القصد اول اسناد این است که عرفه به اراده متکلم اسنادش به زید است این کدوم عرفه عرفه بدون فاعل فاعل توش مستتر نیست اینا یک وقتی عرض کردن مکرر چون درد بخوره که یزید را اگر اسم کسی قرار بدهیم دو جور میشد یک دفعه یزید را اسم کسی قرار میدیم با ضمیر در تحتش این میشه جمله این قسم اگر یزید را اسم کسی قرار دادیم مشهور میگن این مبنیست یزید مبنیست جناب رزین میگن نه مبنی بودن و معرب بودن در مفردات است اعراب و بنا مختص به مفردات است اینا میگن محکیون سیوتی هم اشاره کرده که اگر جمله اسم شد فتح فا علای حال این فعل با فاعل اگر اسم کسی شد این میشد مبنی یا محکی اگر یزید بدون فاعل اسم کسی شد میشه غیر منصره دو سبب دارد یکی وزن فعل و یکی علمیت اینجا جناب شارع همیره میگرد میگرد مبتدا خبر میخواهد مبتدا که خبر میخواد عرفه که بعدش اومد اون فعل بلا فاعل به خبر خود میگیره این اسناد اول که اسناد عرفه بدون فاعل این یک اسناد بله به طریق القصد و امتناع جواب سوال مقدره یک کسی میگه بابا جان آخر فعل بدون ضمیر چطور خبر میشه میگه شده نیست و امتناع اسناد فعل الى المبتدا قبل عود الضمیر ممنوعون. که بگیم ضمیر دارد و ضمیر عود کند به مبتدا، نه، فقط فعل تنها خبر است. قبل عود الضمیر ممنوعون. این اسناد اول که عرفه بدون فاعل، و ثانیها اسناده الى ضمیر زید. اسناد دویم این است که بعد از آنی که عرفه بدون فاعل اسنادش به مبتدا داده شد، دوباره اسناد عرفه را به فاعل خودش میدین، فاعل خودش درش مستتره. اینم اسناد دویم. این بعد از اسناد اول است. و ثالثها اسناده الى زید به طریق الالتزام. اسناد سوم این است که وقتی عرفه را اسنادش به فاعل خودش دادین، میبینیم این فاعل ضمیر است و عاد میکند به مبتدا که زیده. این اسناد بالالتزام است. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما ضمیر را مسند الیه قرار دادی، این ضمیر مال کیه؟ مال زیده. لازمش این است که دوباره عرفه به سبب این ضمیر اسنادش به زید داده شود. اینم اسناد سوم که اسناد بالالتزام. حالا که این قسم شد، پس کلام سکاکی تناقض نداره. میگد قولی به دردت الاولا خارج میکند اسناد عرفه را. از این ستا کدوم را میخواد خارج کند؟ اون را باید شناخت. بله، الازید به طریق الالتزام به واسطه ان عود الضمیر الازید یستدعی صرف الاسناد الیه مره ثانیه. حالا ترکیب اینها را ثابت کنیم که اول بی فاعل، دویم اسناد الى فاعل، سیم به سبب ضمیر اسنادش به مبتدا. ترتیب اینها را باید ثابت کنیم. اما وجه تقدم الاول على الثانی فلان الاسناد، بله وقت گذشته، به هم نگاه میکنید من تون میگم. خب همینجا موند آقا، وسط مطلب.